استفاده میشه اینها رو میتونیم بگیم که اون بحث آب و نمکشون رو هم در واقع رعایت
الکترولیت ها بله تنظیم
بشه، الکترولیت ها به اندازه مناسب داشته باشه. ولی اینو بعد مد نظر داشته باشیم اگه فرد در واقع تحمل خوراکی نداره و اصلا نمیتونه بخوره، دیگه اونجا نقطه ایه که دیگه اصرار رو به قول معروف فشار آوردن به بیمارو ممکنه مشکل ساز بشه، لازم که خدای نکرده اون چیزی که مینوشه وارد ریه‌اش بشه. بنابراین اگه می‌بینیم بیمارم بیهوش شده یا اصلا دیگه توانایی بل نداره و خوردن نداره، این در واقع کیسی هستش که باید
یعنی در اینجا در حقیقت اون موردیه که نیاز به مداخلات درمانی داره آقای دکتر؟
دقیقاً. یعنی بیماری که ما با همون همکاری میکنه و با اقدامات اولیه مثلا شما تیه مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه میبینید بیمارتون سرحالتر میشه، حالش بهتر میشه، خودش احساس بهتری داره، خب این بیماریه که دیگه در واقع پایدار شده و با مراقبت از در واقع اینکه دیگه دوباره توی گرما نره میتونه در واقع بره سر خونه زندگیش و کاری با پزشک نداره. ولی اگر میبینید بیمارتون علی رغم اینکه این کارا رو دارید میکنید وضعیتش داره بدتر میشه یا
ثباتی پیدا نمیکنه از نظر حس سلامتش،
بله، یا اصلا کلا به قول معروف هوشیاریش کامل نیست، اصطلاحا گیجه، یا خدای نکرده دچار تشنج میشه یا افت هوشیاری داره، یعنی خواب آلوده است، اینها علائم خطریه که بعد با 115 تماس بگیریم که در واقع بیمار به مرکز درمانی منتقل بشه. اونجا در واقع یه سری اقدامات خیلی پیشرفته تر ما داریم که میتونیم مثلا فرضاً بیمار رو شناور بکنیم داخل یک فضای مخصوصی که دما رو خیلی سریع‌تر بیاد پایین، اگر مشکلات الکترولیتی یا نیاز به سرم درمانی داره اونا رو واسش انجام بدیم و پیشگیری کنیم از اتفاقاتی که ناشی از افت هوشیاریش هست در واقع.
خب قطعا شما جناب دکتر صدیق برای رفتن مثلا به اماکن که فکر میکنید خیلی گرمه یا هوا اون روز گرمه یه بطری آب با خودتون میبرید دیگه،
حتما، حالا بسته به زمانی هم که تو اونجا در واقع توقف داریم شاید با یه بطری هم کار را نیفته و لازم باشه که دوباره شارژ بکنید در واقع آبتون رو.
بله دقیقا میخواستم که جناب عالی این اشاره رو به دوستان ما داشته باشید که حتما این بطری آب رو با خودمون داشته باشیم تا خدای نکرده گرما زده نشیم و اگه ضرورت هم نداره خب لابد نباید رفت بیرون. آقای دکتر صدیق
بهتره که پیشگیری کنیم و به قول معروف توی دمای نامناسب قرار نگیریم، مخصوصا توی ساعتهای نامناسب. ولی رعایت این مواردی که گفتین، نوع پوشش، فضایی که دارید، شما مثلا منتظر وایسادید توی خیابون، حالا جای خنک‌تری باشه، جای سایه‌تری باشه، نمیدونم جلوی مثلا یه فنی باشه، جلوی مغازه‌ای باشه که هوای مقدار خنک‌تره، اینا همه میتونه کمک کنه که علی رغم اینکه مجبوریم بیرون باشیم ولی کمتر تماس داشته باشیم با حرارت.
خیلی متشکرم آقای دکتر صدیق. آیا مطلبی میمونه که بخواید بگید یا تمام مطالب گفته شد و سوالی هم دیگه برای ما هم نمونده؟ باید از شما خدافظی کنم.
خیلی ممنون از این که به قول معروف به این مطلب خیلی مهم تو این روزا پرداختید.
بله.
من در خدمتتون هستم اگه سوال.
خیلی متشکرم از شما، چون به هر حال ما روزهای شلوغی رو در تهران پیش رو خواهیم داشت که به هر حال مراسمی بزرگ در حال برگزاری خواهد بود و دوستان خیلی خوبه که فرمایشات جناب عالی رو به گوش جان خریدار بوده باشن. آقای دکتر صدیق شما رو به خدا میسپارم.
سپاسگزارم، متشکرم از شما.
خدا نگهدار.
خدا.
خاطرات تو دوباره دور کرده خلوت مرا، گرفته بی تو خواب راحت مرا، خاطرات تو بی خیالیت، ببین به لب رسانده طاقت مرا، جای خالیت دوباره تازه کرده حسرت مرا، برگرد و با دوباره بودنت به من جان بده، به این همه جدایی پایان بده، برگرد و با من به ما، جز خاطره مگر چه دارم از تو تنها، فقط دل مرا که برده ای خودت برگرد و برگردان. اگرچه کم ولی دوباره با تو هم چه کرده ای که بیقرار یک قرار با تو هم ببین هنوز عاشقم. خاطرات تو میبرد مرا به قبل از این جدایی، میبرد مرا به روز آشنایی، میبرد مرا به قبل تنهایی. برگرد و با دوباره بودنت به من جان بده، به این همه جدایی پایان بده، برگرد و با من بمان. جز خاطره مگر چه دارم از تو تنها، فقط دل مرا که برده ای با خودت، برگرد و برگردان. برگرد و با دوباره بودنت به من جان بده، به این همه جدایی پایان بده، برگرد و با من بمون. خاطره مگر چه دارم از تو تنها، فقط دل مرا که برده ای با خودت، برگرد و برگردان.
نبض وطن، گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلام. زندگی پر از روزای شیرین و گاهی کمی تلخه، اما چیزی که موندگاره نگاه ما به این روزاست. اگه یاد بگیریم از هر اتفاقی درسی بگیریم، زندگی شیرین‌تر میشه. عزیز شنونده، همه چیز طبق خواسته های من و شما پیش نمیره، بله، اما میشه از دل هر سختی یه راه تازه برای رشدمون پیدا کنیم. بعضی لحظه ها فقط برای خندیدن و لذت بردنه. باید یاد بگیریم که لحظه های کوچیک رو هم جدی بگیریم و ازشون عبور نکنیم. اگر مدام در گذشته بمونیم، زیبایی امروز رو از دست میدیم. زندگی همین لحظه ای که الان داریم نفس میکشیم. یه نفس عمیق بکشید، به پشت سرتون نگاه کنید، اصلا به همین لحظه و امروزتون، ببینید چقدر در برابر فراز و فرود، تلخی و شیرینی تاب‌آوری کردید. شما زندگی رو چطور میبینید؟ برای شما زندگی بیشتر شبیه یه جاده پر از گله یا راهیه که گاهی آفتاب داره و گاهی طوفان، گاهی بارون، گاهی رعد و برق؟ به نظرتون توی روزای عذرخواهی میکنم سخت، همدلی خانواده چقدر میتونه دل آدم آروم کنه؟ 30102 شماره پیامه. We'll be right back. زندگی شما چه شکلیه؟ آفتابی آفتابی، بارونی بارونی، تلخ یا شیرین؟ بله، زندگی شما چه شکلی؟ پر از گفتگوهای دورهمی، خاطرهای شیرین یا پر از فراز و نشیب‌هایی که شما رو قوی‌تر کرده؟ گاهی همین تلخی‌هاست که ارزش کنار هم بودن رو بیشتر به ما یاد میده. راستی توی خونه شما چقدر آدم دلسوز هست و دلسوزی هست؟ یا مثلا وقتی یکی غمگین میشه بقیه کنارش میشینن و حرفاش گوش بدن یا بی‌تفاوت از کنارش رد میشن؟ خیلی وقتا یه دلگرمی ساده از هزار تا دارو برای آدم اثرگذارتره. زندگی یه رمز و رازای خاصی داره. به نظر شما راز قشنگ شدن زندگی چی میتونه باشه؟ هر کسی هم پاسخ این سوال رو خودش برای زندگی خودش میتونه بده. اینکه همه چیز همیشه خوب باشه یا اینکه در روزهای سخت آدمهایی باشن که دست تو بگیرند و نذارند احساس تنهایی کنی، خب خوبه، اما همیشه کی نیست. بله، زندگی هم تلخی داره، هم ناکامی داره، هم اینکه دنیا به کامت باشه، فرجام و نافرجام. اما چیزی که باعث میشه این لحظه قشنگتر توی دل ما پیدا بشه و جا کنه، محبته. بله، محبت، مهربونی، همدلی، دلسوزی، آدمایی که اسمشون خانواده است و خانواده بزرگی مثل ایران عزیز. یک سوال خودمونی. چند لحظه پیش هم یه اشاره کوچولو کردم. اگه یکی تو خونه شما ناراحت باشه یا خسته باشه، همچین کنگور باشه، سگرمهاش در هم باشه، اخم کرده باشه یا بی‌حوصله باشه، حواستون بهش هست؟ یه جمله مهربون بهش میگید؟ یه فنجون چای یا قهوه یه نوشیدنی میدید که نوش جون کنه و یه خورده تغییر کنه و حالا هواش عوض بشه؟ ببینم دلسوزی نه، اما توجه بهش میکنید؟ این یعنی شما زندگی خودتون و اون فرد رو دوست دارید. و حالا دانستنی های پزشکی فاطمه شهبازی.
با سلام، وقت شما شنوندگان نبض وطن بخیر باشه. دعوت میکنم که چند دقیقه با دانستنی ها و تازه های پزشکی همراه باشید. محققان گزارش دادن که مادران بارداری که سلامت قلب ضعیفی دارن، احتمال بیشتری داره که فرزندانی داشته باشن که از تأخیر رشد رنج میبرن. تیم تحقیقاتی با هدایت ایشیکورو، استادیار ارشد دانشگاه توهوکو در ژاپن، نتیجه گرفتند سلامت قلب و عروق مادر در دوران بارداری با خطر کمتر تأخیر رشد فرزند در 4 سالگی در ارتباطه. این تیم تحقیقاتی اعلام کرده این ارتباط در حوزه‌های مختلف رشد مشاهده شده که نشون میده سلامت قلب و عروق مادر در دوران بارداری ممکنه با جنبه‌های گسترده‌ای از رشد فرزند در ارتباط باشه. نتایج یک مطالعه جدید رو بشنوید. یک مطالعه جدید میگه جعبه آب میوه‌هایی که به عنوان خوراک روزانه به فرزندانتون میدید میتونه سلامت قلب اونها رو در آینده به خطر بندازه. محققان در بررسی‌هاشون متوجه شدن که نوشیدن آب میوه یا نوشابه‌های شیرین در دوران کودکی ممکنه با افزایش خطر فشار خون بالا در بزرگسالی در ارتباط باشه. واسانتی مالک، محقق ارشد و رئیس تحقیقات تغذیه و پیشگیری از بیماری‌های مزمن در دانشگاه تورنتو در کانادا گفته عادت‌های غذایی در اوایل زندگی میتونه عواقب ماندگاری برای سلامتی داشته باشه. فشار خون بالا همینطور در اوایل زندگی ظاهر میشه و میزان اون در جوانان، کودکان و نوجوانان رو به افزایشه که اهمیت تشخیص و پیشگیری زود هنگام اون بسیار مهمه. بشنوید از یک بررسی جدید. محققان میگن که هرچه سن بیولوژیکی یک فرد جوان بالاتر باشه، خطر ابتلا به سرطان در این فرد بیشتره. این مطالعه همینطور نشون میده که پیری سریع‌تر خطر ابتلا به سرطان رو در بین برخی از سیستم‌های اندام در جوانان افزایش میده. به عنوان مثال، پیری پیشرفته سیستم ایمنی با سرطان ریه زودرس در ارتباطه، در حالی که پیری تسریع شده بافت چربی با سرطان روده بزرگ زودرس در ارتباطه. محققان میگن که هنوز مشخص نیست که چه چیزی این پیری پیشرفته رو هدایت میکنه. عوامل محیطی، سبک زندگی و همینطور ارتباطات اجتماعی همگی میتونن اثر ماندگاری بر بدن نسلهای جوانتر بذارن و باعث پیری زودرس بشن. تأثیر منفی استرس بر انواع بیماری‌های پوستی. دکتر علی صادق‌نیا متخصص پوست و عضو هیئت علمی بیمارستان رازی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفته
به دنبال استرس یه شاهد این هستیم که یک طیف وسیع از بیماری‌های پوستی ممکنه که تشدید بشن و بدتر بشن و البته ما یه سیکل معیوب بین استرس و بیماری‌های پوستی همیشه داریم. یعنی گاهی استرس باعث تشدید بیماری پوستی میشه و خود بیماری‌های پوستی هم به علت تشدیدش ممکنه یک معضلی برای فرد باشه و از نظر روحی روانی اون رو تحت تاثیر قرار بده و در طرف مقابل اون بیماری پوستی ممکنه اون وضعیت روحی روانی بیمار رو تشدید بکنه. البته به دنبال استرس ها مثل جنگ فقط خود استرس نیست که گاهی اوقات موجب تشدید بیماری ها ممکنه بشه، بلکه گاهی اوقات افراد به دلایل مختلف حالا به مراکز درمانی ممکنه مراجعه نکنن، درمان های کافی رو دریافت نکنن. خود اون هم یک عاملی مهمی هست که در زمان جنگ ممکنه که باعث تشدید بیماری ها بشه.
عواملی که خطر سقط جنین زود هنگام رو افزایش میده. یک مطالعه جدید در دانمارک عوامل جدیدی رو آشکار کرده که ممکنه خطر سقط جنین رو در ماه‌های اول بارداری به طور قابل توجهی افزایش بده. به دنبال این بررسی، پزشکان بر اهمیت اجتناب بانوان باردار از استرس جسمی و روانی، پرهیز از الکل، سیگار کشیدن و مواد شیمیایی مضر و مصرف دقیق داروها طبق دستور پزشک تاکید می‌کنند، چون همه این عوامل گاهی اوقات می‌تونه منجر به سقط جنین بشه. HIV دکتر سودابه اسحاقی متخصص بیماری‌های عفونی گفته در سال‌های اخیر هدف از درمان HIV ایدز تنها افزایش طول عمر بیماران نبوده، بلکه دستیابی به حفظ کیفیت زندگی و جلوگیری از انتقال عفونت هم به عنوان اهداف اصلی درمان مطرح هستند. تشخیص زود هنگام، شروع به موقع درمان، تداوم مراقبت و آگاهی رسانی صحیح مهمترین عوامل در کنترل HIV اند. همینطور مقابله با باورهای نادرست و کاهش انگ اجتماعی هم میتونه زمینه رو برای مراجعه به موقع افراد دریافت درمان و کنترل بهتر بیماری در جامعه فراهم کنه. و گرمازدگی رو جدی بگیریم. با رعایت چند نکته ساده میتونیم از گرمازدگی پیشگیری کنیم. آب کافی بنوشیم، لباسهای سبک و نخی بپوشیم، دوش خنک بگیریم و از وسایل خنک کننده مانند پنکه یا یخ استفاده کنیم. به گفته پزشکان در صورت بروز علائمی مثل تهوع، سرگیجه یا بیهوشی سریعاً به مرکز درمانی مراجعه کنیم. لحظات آرامی داشته باشین و خداحافظ.
خیلی خیلی متشکرم از شما سروران گرامی و ارجمند که با ما همراه هستید با برنامه نبض وطن از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت. ازتون پرسیدیم با توجه به این بالا پایین شدن های زندگی، فراز و فرود، تلخی و شیرینی، این فرجام و نافرجامی هایی که بعضا تو زندگی تجربه میکنیم، شما برای اینکه این نبض زندگیتون همچنان متعادل بتپه چی کار میکنید؟ چه راهکاری میدید؟ 30102 شماره پیامک ماست. نظرتون رو جویا شدیم و دوست خوبمون خانم سیمین آمری عزیزم گفتن با درود چه شیرین و چه تلخ میگذره، ولی در هر مورد زیاده روی نباید بکنیم، اجازه ندیم افسرده بشیم چون دیگه راهی برای نجات خودمون وقت پیدا نمی کنیم. با افراد آگاه مشورت کنیم، همینطور که در آیه های بسیاری در قرآن کریم هم به این مقوله اشاره شده، اینکه با افراد آگاه نشست و برخاست کنیم و ازشون در حقیقت تجربه کسب کنیم. خیلی متشکرم سیمین بانوی عزیز، درود بر شما. عزیز شنوندمون 914-40-99 چه شماره روندی دارید در پایان 40-99. خب اینم میتونه، من که اینجوری میگم، میگم تو زندگی همه اینا میتونه خوششانسی باشه، اینکه یه جاهایی مثلا تو اعلام یه تلفن کارت یه خورده آسون بشه. بانوی عزیز دقیقا شما درست گفتی، فرهنگ ها میتونه رفتار ما رو شکل بده، اقلیم ها میتونه آداب ما رو شکل بده. امیدوارم در مسیر زندگی خانم ها و آقایون در تعامل باشند و فراموش نکنیم که هیچ کدومشون نه تلخند، نه میتونیم بگیم تلخ مطلقن، نه شیرین مطلق. الهی که لحظه ها ناب و بکر باشه. ممنونم بانو جان و دوست عزیز شنونده دیگه‌ای که از آذربایجان شرقی، البته فکر میکنم چون شبستر متعلق به آذربایجان شرقیه دیگه، حالا خانم شبستری نیای عزیز گفتن که سلام خدا قوت، بعد از شنیدن برنامه نبض وطن رادیو سلامت من میرم مسجد محل برای نماز. خب خانم ما رو دعا کنیم لطفا. بعدم سر مزار پدر مادرم و همیشه سعی میکنم رادیو سلامت رو گوش کنم. شما مثل خورشید هستید، شما هم مثل ماه عالمتاب. درود بر شما خانم شبستری نیا. خب خیلی خوبه، با شنونده عزیز 912-40-68 مثلا گفتن من خودم با تمام تلخی ها داروهام رو تنظیم میکنم میخورم که شیرین بشه. آفرین بر شما. نوبت میرسه به بخش دیگری از برنامه نبض وطن، اینجا گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت. تغذیه و ارزش غذایی شیر. کارشناس دکتر علی میلانی. به بخش تغذیه نبض وطن از رادیو سلامت بسیار خوش آمدید. کارشناس جناب آقای دکتر علی میلانی هستند، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، عضو هیئت علمی انستیتو تغذیه و دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. سلام و درود بر شما جناب میلانی.
خانم قربانی سلام، وقت
شما بخیر.
خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم.
من بیشتر وقتی صدای عزیزان آشنا رو میشنوم واقعا حسم برمیگرده به گذشته‌ای که حضوراً شما رو میدیدیم، خیلی جوان بودید و به هر حال همه اینها انرژی‌هایی بود که در شما بود با اون روی خوشتون. آقای دکتر میلانی بزرگوار، ارزش غذایی شیر موضوع بحث ماست. شیر جز کدوم گروه از منابع غذایی هرم است؟
بله، من در متقابلا خیلی حس خوبی دارم که در معیت شما در برنامه هستم و این که برمیگردیم موضوع برنامه.
بله،
عرض کنم که شیر به قدری مهمه و البته بخوام بگیم لبنیات که یک گروه منحصر به فرد برای خودش در هرم غذایی داره، یعنی در قالب در گروه های دیگه غذایی نمی گنجه، به دلیل اهمیتی که داره یک گروه مشخص و مستقل بهش اختصاص داده شد.
بله،
که گروه لبنیات هست و این رو خدمتتون عرض بکنم که درست است که پروتئین داره تامین میکنه و خیلی به این لحاظ هم مهم است، مخصوصا برای زمانهایی که نیاز پروتئین افزایش پیدا میکنه مثل دوران رشد، مثل دوران بارداری و شیردهی. اما در واقع این که در یک گروه جداگانه ما این رو بررسی میکنیم به دلیل تأمین کلسیمی هستش که از طریق منابع لبنی اتفاق میفته. شاید در باور عمومی وجود داشته باشه که منابع غذایی متعددی ممکن تأمین کننده کلسیم باشن، به عنوان مثال گاهی اوقات میشه کنجد رو به عنوان منبع تأمین کلسیم میدونن، یا برخی سبزیجات مثل کلم یا بادام، یا عملا در واقع میتونه بگیم که خیلی از منابعی که ازش یاد میشه منابع گیاهی هستن. اما یادمون
یعنی اینا میتونه جایگزین های شیر باشه آقای دکتر؟
این تصور وجود داره، اما توضیحی که میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که بله، بر روی کاغذ این منابع حاوی کلسیم هستن، اما یه چیزی که در مورد کلسیم مهمه اینه که در واقع فراهمی زیستی کلسیم در بدن ما وجود داشته باشه. به عنوان مثال خدمتتون عرض میکنم اگر ما کلسیم موجود در یک لیوان اسفناج پخته رو بخوایم در نظر بگیریم، تقریبا معادل کلسیم موجود در یک لیوان شیر هست. اما یادمون نره که فقط 5% کلسیمی که در اسفناج وجود داره جذب بدن میشه. به عبارتی فراهمی زیستی پایین تری برای در بدن ما داره و آنزیم های ما کمتر میتونن دسترسی به این کلسیم داشته باشن. اینها گروه های غذایی مناسبی هستن، سبزیجات و همین هایی که من عرض کردم، اما نه به لحاظ یک جایگزین مناسب برای تامین کلسیم. اگر ما در روز بین 800 تا 1200 میلی گرم کلسیم در روز نیاز داریم، تنها گروه غذایی که به این مقدار میتونه کلسیم قابل جذب ما برسونه گروه لبنیات هست که شیر، ماست، کشک، دوغ شامل این گروه میشن و ما باید اینها رو در برنامه غذایی روزانمون داشته باشیم. اگر در واقع بخوایم اتکا بکنیم به منابع غذایی دیگه که گیاهی هستن، البته اگه غنی شده نباشن، ما خیلی میتونیم بگیم که برای بدن ما اون کلسیم رو تامین نخواهد کرد. الان شیرهای گیاهی وجود دارن مثل شیر بادام، شیر فندق، که اینها رو با کلسیم غنی میکنن، نه به لحاظ اینکه خود اینها کلسیم قابل دسترسی برای بدن ما دارن، به لحاظ اینکه در صنعت غنی میشن با کلسیم، اونها میتونن جایگزین شیر باشن. اما آنچه که در واقع به صورت سنتی در منزل ممکنه که ما در واقع به عنوان منابع کلسیم ازشون یاد بکنیم، اینها این مشکل رو دارن و باید خود شیر و منابع جایگزینش مثل ماست و کشک و دوغ اونا در برنامه غذایی روزانه‌مون باشن.
آقای دکتر میلانی، من خیلی وقتا میشنوم که مثلا میگن شیر از ویژگی برخورداره که مانند و مثل یا تا نداره، یا مثلا تخم مرغ ویژگی هایی داره که اصلا مانند و مثل نداره. ویژگی های خاص شیر کدامه که بگیم اختصاص داره به خود شیر و بس؟
بله، یعنی واقعا چیزی که به خود شیر اختصاص داده این کلسیم قابل دسترسی هستش که شیر و منابع مشابهش به بدن ما میرسونن. ببینید، ما تقریبا در یک لیوان شیر 300 تا 350 میلی گرم کلسیم داریم. اگر در نظر بگیریم که ما در روز بین 800 تا 1200 میلی گرم کلسیم بسته به برهه سنی که داریم میگذرونیم داریم، این رو فقط در واقع شیر میتونه تامین کنه. یعنی ما به ازای شیر، ماست، کشک، دوغ چیز دیگه ای پیدا نمی کنیم. البته که در واقع در لبنیات تخمیری مثل در واقع ماست کفیر، دوغ کفیر و ماست پروبیوتیک، ما چیز دیگه هم به افزون بر خود کلسیم میتونیم روش درش پیدا بکنیم که اون در واقع میشه گفتش که باکتری‌های خوب مناسب و همراستا با فرآیندهای زیستی بدن ما هست که در واقع میتونه سیستم ایمنی ما اثر خوبی داشته باشه، تو عملکرد دستگاه گوارش ما عملکرد خوبی داشته باشه، برای کاهش در واقع میشه گفتش که چربی ها و قند خون میتونه عملکرد مناسبی داشته باشه، اونم به واسطه دارو بودن قند لاکتوزی هست.